الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح مطهر إمام رضوان الله عليه و شهدای والا مقام اسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنم. در دو جلسه اخیر عرض کردم که ضمن استفاده از مضامین ادعیه مخصوصا دعای مکارم الاخلاق که بسیار دعای ممتاز و فوق‌العاده است، گاهی لازمه ما فرصت را غنیمت بشماریم و به بعضی از شبهات فکری و اعتقادی که درباره اون مضامین مطرح میشه در حدی که توانمون هست و در حدی که مقتضای جلسه هست گفتگوی داشته باشیم. در دو جلسه گذشته بعضی از این شبهات را عرض کردیم و به چند تا دیگه شبه هم مربوط به همین ها هست که در حد اختصار و مقتضای این جلسه اگه خدای متعال توفیقی بده عرض خواهیم کرد. در جلسه گذشته به این جا رسیدیم که هدف از این که خدای متعال انسان را در این عالم آفرید و از اول در بهش یا دوزخ قرار نداد این است که اون رحمت خاصی که هیچ موجود دیگری لیاقت دریافتش را نداشت، رحمتی است که باید به وسیله اختیار و انتخاب خود انسان لیاقتش پیدا بشه. جبرن قابل درک نیست، یک نوع رحمت است که به جبر نمیشه به کسی داد. توضیحاتی دادیم چطور میشه یه موجودی چنین هست. گفتیم ملائکه طوریست که از اولی که خلق شده هرچه لیاقتش داشته باشن همونجا بهشون داده میشه. اگه انسان هم طوری بود که از اول اونی که لیاقت بهشت داشت میبردنش بهشت، مثلا علالفرض، این هم یکی از ملائکه میشود، از سنخ اونا میشود، دیگه لیاقت کسب یک مقامی بالاتر از اونها رو پیدا نمی کرد. خدای متعال بعد از خلقت همه ملائکه و انواع و اصنافشون و انعام فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. و جلسه قبلی عرض کردیم که خصوصیت این عالم که انسان در این عالم خلق شده شرایط خاصی بود که چند تاشو شمردیم. تغییرات و تحولاتی که در این عالم پیدا میشه، خوشی‌ها و ناخوشی‌هایی که توأم هست، امکان این که انسان یک کمالی را کسب کنه و بعد از دست بده در این عالم فراهم است، چون عالم تغییره. این است که چنین موجودی که باید با انتخاب خودش مسیرش را تعیین بکنه در چنین عالمی باید آفریده بشه. این است که خدای متعال اراده فرمود که در روی زمین در این عالم مادی حضرت آدم و نبیان علیه و آله السلام خلق بشه و زمینه‌هایی برای انتخابات متعدد و متوالی هم برای خودشون و هم برای فرزندانشون تا روز قیامت فراهم میشه. این زمینه ها بعضی هاش برای انسان خوشاینده، بعضی هاش نه، سختی ها و گرفتاری هایی داره. و اشاره کردیم که در قرآن هم می فرماید و بلاونا هم بالحسنات و سیئات نبلوکم بشر و خیر فتنه. تا اینجا ها نتیجه میشه گرفت که ما باید در این عالم بشناسیم چه کارهای خیر است و موجب رضای خدا است و موجب کمال نفس و نهایتاً این استعداد رو در ما ایجاد میکنه که اون کمال خاصی که مخصوص چنین موجود مختاری است بهش نائل بشیم. خب طبع اولی قضیه این است که هر کسی باید تلاش کنه خودش زمینه این کارش، فرض کردیم که باید با اختیار حاضر بشه. البته معیداتی از آیات و روایات هم داره، و ان لیس للانسان الا ما سعا. ولی ما در تعالیم دینیم به چیزهایی برمیخوریم که با این اعتقاد یه مقداری ناسازگار به نظر میرسه. ابتداه باید در باره از اینجا شبهاتی مطرح میشه اطرافش، باید رو اونا توجه کرد تا زمینه نفوذ شیطان را در وجود خودمون ضعیف کنیم، حتی المعدور نتونه از این راه های شبهات فکری در اعتقاد و ایمان ما رخنه ایجاد. یکیش را اشاره کردیم که این گرفتاری هایی که در این عالم اتفاق میفته اینها با رحمت خدا سازگار نیست. این سیل ها، زلزله ها و جنایاتی که به دست جنایتکاران واقع میشه، اجمالا جوابش هم عرض کردیم که اینها از اسباب امتحانه. یعنی همین ها چیزهاییست، همون شروریست. نبلونا نبلوکم به شر و الخیر، مسیعاتیست که ابزار امتحان است. و در برابر اینها هر کسی وظیفه‌ای داره، باید عمل کنه و تا همون ظرفیتی رو برای تکامل و رسیدن به کمال نهایی پیدا کنه. این قابل فهم بود با همون مقدمه. شبهات دیگری در همین زمینه ها مطرح میشه. اینه که ما می‌بینیم انسان نه تنها برای خودش دعا می‌کنه و ثواب می‌بره و کمالاتی پیدا می‌کنه، در مسیر تکامل قرار می‌گیره، گاهی برای دیگران هم دعا می‌کنه، برای اونها هم موثره، یا دیگران درباره او دعا می‌کنن. خب مثلا بنده جا نشستم بی خبر از همه جا، یه نفری در یه گوشه دنیا برای من دعا کرد و خدا هم دعاشو مستجاب کرد، از روی اخلاص دعا کرد، خدا یا فلان کسا بیاموزش یا توفیقش بده یا دعای خیر دیگه. خب اون چه عائد من میشه از استجابت دعای او؟ من سعی نکردم، تلاشی نکردم، اختیاری درش نداشتم، پس چطور کمالی به من میرسد که از راه اختیار خودم نیست؟ فرض کرده بودیم که ویژگی انسان اینه که هر کمال نصیبش میشه باید از مسیر انتخاب خودش باشه. در اینجا دو تا نکته را باید باز برای فهم بهتر مسئله توجه کرد. یکی این که خدای متعال اصالتاً دوست داره که همه بندگانش دارای مشمول رحمت واقع بشن، و این که از بعضی رفتارها موجب میشه که مبتلا به عذاب و حتی عذاب ابدی بشن، این لازمه اختیار خودشون هست. چون اینجوریست که اصالتاً اراده الهی به خیرها تعلق میگیره، به رشدها، به تکاملها، به ثوابها و به بهشت رفتنها. اونای دیگه به تبع مورد اراده قرار میگیره، چون وجود اونها زمینه اختیار رو فراهم میکنه، باید چنین چیزی باشه تا شخص انتخاب کنه و به اون کمال اختیاری به نائل بشه. اینو میگیم به تبع مورد اراده الهی است. اصالت اراده الهی به خیرها تعلق. چون اینجوری هست، خدای متعال یه سنت هایی داره که برای پیشرفت در مسیر خیر و رسیدن به کمالات راه ها خیلی آسون میشه. سنت هایی قرار داده که این سنت ها باعث میشه که افراد بیشتری و به کمالات بالاتری نائل بشن. اولا هر کس کار خوبی را میکنه و خوب پاداش خودش را خواهد داشت، خود این اقدام به کار خیر و انجام دادن کار خیر باعث میشه که در مرحله بعد توفیق بیشتری برای کار خیر پیدا کنه. این یک سنت الهی است. دفعه اول آدم یک کار خوبی میخواد بکنه خیلی سختشه، با زحمت باید انجام، اما هرچی تکرار کنه آسان‌تر میشه براش. این یک راه هست برای اینکه بیشتر به خیر تمایل. دوم اینکه کارهای خیری که آدم انجام میده یک ثواب متناسب با خودش داره، کار شر هم ثواب عذابی متناسب با خودش. اما خدا یه سنت دیگری دارد که کسی که کار خیر میکند 10 برابر ثوابش. من جاء بالحسنه فله 10 امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. مجازات کار بد متناسب با همون کاره، اما پاداش کار خیر 10 برابر اون چیزیست که طبع قضیه اقتضا میکنه، تناسب داره با اون کاری که انجام میده. این سنتیست برای اینکه خدای متعال مقرر فرموده تا بنده ها هرچه بیشتر راه رسیدن به کمال را و سعادت را و قرب الهی را بهتر بتونن، آسان‌تر طی کنن، به نتایج بهتری برسن. از جمله کارهایی که از برای خیر خیرات انسان در این عالم قرار داده اینه که اگر کسی دیگری برای انسان دعا بکنه زمینه انتخاب بهتر برای او فراهم میشه. این نتیجهش اولا مال همه نیست، اینجور نیست که هر که دعا بکنه در باره هر کسی هر دعایی رو مستجاب میگن. دعاهای شر اصلا ضمانتی برای اجرا نداره. دعای کافر برای مؤمن باز تأثیری نداره. دعای مؤمن هم برای کافر تحت شرایطی پذیرفته میشه. داستانی که در قرآن تصریح شده و اصلا شبهش در شده که چطور حضرت ابراهیم برای عموش یا پدرش که در قرآن ابیه نامیده شده استغفار کرد، با اینکه اون کافر بود چطور برای کافر دعا کرد؟ خود این شبهه رو خود قرآن مطرح میکنه. میگه و ما کان استغفار و ابراهیم لابیه الا ام موعدت و عدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرع. از سیاق آیه به دست میاد که یک وعده ای حضرت ابراهیم داده بود برای اینکه تشویقش کنه، تألیف قلب بشه و اینا، که من برای تو هم استغفار میکنم. و در اون حال نمیدونست که آیا این براس ایمان بیاره یا نه. احتمال میداد که خود همین دعا هم مثلا وسیله بشه برای اینکه ایمان بیاره و هدایت بشه و این دعا شامل حالش بشه. فلما تبین له انه عدو لله تبرع. وقتی فهمید که نه این هدایت بشه نیست، ایمان بیار نیست، دیگه از دعاش دست برداشت و تبرع جوست. پس شرط این که مؤمن برای کسی دعا بکنه یا باید بدونه که مؤمنه یا لااقل ظن این داشته باشه که ایمان میاره. اگه ایمان آورد خدا خدایا فلان مثلا ثواب رو بهش میده. ولی حالا به هر حال حالش برای مؤمنی کسی دعا کرد، یه مؤمنی در حق مؤمن دیگری شرط ایمان را داره، میشه برایش دعا کرد. دعا کرد خدای یک توفیقی بهش داد، دعا را مستجاب کرد. چه نقشی خود او داره در این فیضی که بهش میرسه؟ دو تا نکته عرض کردن توجه کنید. یکی که اولا اینجور دعاها که اشخاص میکنند برای حتی امور معنوی در دنیا، همه اینها حتمی الوقوع و اینکه به حتما به نتیجه قطعی برسه نیست. یعنی چون عالم عالم تغییره، ممکنه این تأثیر ثبت بشه که باید اثر کنه، اما شرطش اینه که بعدش تک گناه نکنه. حبت اعمال، کسانی مدت ها کار خیری بیکنن و اعمالشون حبت از بین میره. این همون تأثیر خاصیت این عالمه که تغییر میتونه بکنه. پس این دعا که میکنه در واقع به زبان علمی فلسفی میخوام صحبت کنیم، فاعل معد برای طرف ایجاد میکنه. اینجور نیست که علت حقیقی برای کمال برای او ایجاد کنه، کمکش میکنه به این که اختیار بهتر بکنه. البته خود این یک بهره بزرگی است که آدم دیگری کمک کنه رایی. خود این که کاری بکنه که برای دیگری نافع باشه، برای اون کسی که دعا میکنه چند تا فایده داره. این کار شبیه ایثار، اون که داره دعا میکنه میتونه همین وقت دعا کردنش رو صرف کاری برای خودش بکنه یا دعا برای خودش بکنه. این که در این حال وقتش را صرف دعا کردن برای دیگری میکنه، یه نوع ایثاره، یه مرتبه از ایثاره. ایثار خیلی پیش خدا عزیز، باعث میشه که انسان ترقیات فوق‌العاده بکنه در ایثار. خود این دعا کردن اول برای دعا کننده از اون جهت که یک مصداقی از ایثار هست، ثواب بزرگی خواهد. این که تأثیر میکنه که زمینه را برای دیگری فراهم میکنه، به اصطلاح عامل معدی میشه که دیگری کار خیر انجام بده. این البته یک تفضلی است از خدا برای او که این تفضل، ولی این برای چیزهای دیگر هم هست. عالمی برای کسی دیگری ارشادش میکنه، هدایتش میکنه. در این هدایت شدن طرف خودش رخشی ابتداعا نداره، این عالم اومده سراغش، معلمی بهش نکته ای رو گفته و اون رو ارشاد کرده و اثر کرده درش. اون شاید دلش هم نمیخواست اصلا این کلام بشنوه، کمک میکنه به این. این از اون لطفاییست که خدا، از اون حسناتیست که در این عالم قرار میده، زمینه انتخاب بعدی رو فراهم میکنه که حالا که هدایت شد آیا از این درست استفاده میکنه یا کفران نعمت میکنه. این در این عالم آثاری که از دعای برای دیگران در این عالم ظاهر میشه، جز خود این اسباب این عالم است که جنبه اعدادی داره. بنده که طلبه شدم، خودم اختیار قطعی نداشتم، اصلا توجهی هم نداشتم اولش به اینکه طلبگی هم میشه یک راهی است، میشه آدم انتخاب. خدا یه مقدماتی فراهم کرد، یک کسی به ما پیشنهادی کرد و یه اتفاقاتی. خب حالا که این زمینه برای این انتخاب فراهم شد، این در اختیار من نبود. اینا خدا نفع نمی کنه که لیل سل انسان این فضیلت ها، مگه ما این سایی که در دنیا داریم نعمت های مادی و معنوی همش با اختیار خودمون درست شده. پدر خوبی داریم، مادر خوبی داریم، معلم خوبی داریم، همسر خوبی داریم، در حوزه علمیه واقع شدیم، در مجلسی واقع شدیم که میتونه به استفاده. هیچ کدومش اینا اختیار تام که نداشتیم، بعدش اصلا توجه هم نداشتیم، تفسیر هم. اینا الطاف ابتدایی الهی است، این یک جهت. ولی خود این وسیله امتحان، حالا که هدایت شدی و این راه یاد گرفتی چی کار میکنی؟ قدرشو میدونی؟ ازش درست استفاده میکنی یا نه؟ مگه میشه آدم هدایت بشه سوء استفاده بکنه ازش؟ قرآن آب پاک دست همه کرده، وطبع علیهم نبع الذی آتینا آیاتنا فانسلخ منه و شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اینجور نیست که آدم در این عالم وسیله هدایت هم فراهم شد، کار خوب هم کرد، سالها عبادت هم کرد، به کراماتی هم نائل شد، این قطعی باشه. نه، از باز زمینه انتخاب فراهم است، ممکن آدم کاری بکنه موجب حبط اعمالش بشه، همش از دست بره، برگرده از هر حیوانی پستر بشه. مثل او که مثل الکلب. پس نهایتاً اون چه در رسیدن ما به سعادت ابدی مؤثر هست بدون اختیار ما نیست، یعنی این وسائلی که فراهم شد انتخاب میکنیم حسن استفاده از این وسائل را، هیچ کدومش علت تامه برای رسیدن به سعادت نیست، موعدات هست، شروط را فراهم میکنه، موانع را برطرف میکنه. البته این آن لطفیست از خدا، نعمتهاییست به ما میرسه، از نوع نعمتهای ابتداییست، اما کلش وسائل است برای که ما امتحان میشیم و در مقابلش جوهر وجود خودمون را به یک معنا اظهار کنیم، به یک معنا رشد بدیم. پس این منافات با انلیسه انسان الله ما سعانه داره. اون انلیسه یعنی اونی که ثابت بماند برای انسان نهایتاً، ولی در این عالم که همه چیز در حال تغییره، یه روز آدم خیر داره، یه روز شر، یه روز خوبه، یه روز بد، یه روز سالمه، یه روز مریض، یه روز ثروتمنده، یه روز فقیر. اونی که انلیسه انسان الله ما سعانه، اونی که نتیجه ثابتی داشته باشه، اون فقط در سایه سعی خود انسان و انتخاب خود انسان، یعنی عامل اختیار و انتخاب در تحققش باید مؤثر باشد، بی اختیار صرف حاصل نمیشه. پس دعا کردن برای دیگران و حتی تأثیراتی که میبخشه، حتی تأثیرات معنویش هم، تنها مثلا دعا برای سلامتی یا برای رفع فقر یا رفع مرض، اینها نیست، حتی دعا برای توفیقات این عالم هم. اما این توفیقات حتما علت تامه برای سعادت نیست، خودش ابزاریست برای امتحان، جز حسناتیست که ابزار نبلوهم من حسنات و سیئات. این یک نکته. نکته دیگه اینه که با توجه به اون جهتی که عرض کردم، سنت الهی این است که همیشه جنبه خیر را تقویت کنه، در مقابل شر کیفری متلاصم با خودش، اما در مورد خیر 10 برابر برتری میده. یکی از این سنت هایی که خدا قرار داده برای اینکه کسی که فل جمله لیاقتی برای درک اون فیض انسانی دارد، اما اشتباهاتی داره، لغزش هایی داره، چیزهای موانعی برای خودش ایجاد کرده، الان بالفعل صلاحیت نداره. خدا راه هایی قرار داده به این که اولا تدریجا اون عیب ها برطرف بشه. در همین دنیا گرفتاری هایی که برای انسان پیش میاره، تو روایات داریم، روایات متعدد، که بیماری، فقر، مشکلات دیگه در این عالم باعث میشه که گناهان آدم از آمرزیده بشه، تخفیف پیدا کنه عذابش. این یک لطف الهی است که چنین سببیت و مسببیتی را بین کارهای خیر خود آدم و آثاری که در این دنیا داره برای پیشرفت بعدیش خدا قرار داده. این از همون اصل ریشه میگیره که خدا میخواد زمینه خیر هرچی بیشتر فراهم بشه. به یکی از راه‌های بسیار وسیع و پر استفاده برای دیگران اینه که کمالاتی رو که در آخرت بهش میرسن، مثال ثواب‌هایی که نائل میشن و بهره‌هایی که میبرن، اینها از لحاظی درجات متعدد داریم. یکی از لحاظهاش اینه که بعضی توفیل بعضی دیگه میشن، مهمان میشن، مال خودشون نیست. یه وقت آدم خودش مال خودش یک کمالی داره استفاده میکنه، و میگه اگه سر این سفره بخوای بشینی باید مهمون اون بشین، این سفره بالا اون اشخاص اصلا ده شما رو میتونین راد بده. اون مثلت که ایشون از قدرتش اختیارش استفاده کنه شما رو دعوت کنه، من که میام یه توفیلی هم دارم. این هم یه راه خدا کرد، راه بسیار وسیع. البته باز مطلق گزاف نیست که هر کسی رو باید بتونه دستشو بگیرد نداره، یه صلاحیتی باید داشته باشید، منتها صلاحیتش کامل نیست، تام نیست. خدای متعال لطف میکنه به وسیله کسی دیگری که این را مهمان او، تابع او، توفیلی او قرار میده، مرتبه از اون ثوابهای بلند اختصاصی را شامل حال او هم میکنه به تبع به تبع. این همون مسئله ایست که به طور کلی عنوانش شفاعت. حقیقت شفاعت این، شفاعت برای کسی که اصلا هیچ بهره ای از ایمان و ارتباط با خدا نداره، اهل کفر و اناده، ابدا تحقق پیدا نمی‌کنه. هیچ کس با این وصف با کفر و اناد مشمول هیچ شفاعتی نمیشه. از شفاعت اخروی را عرض می‌کنم، شفاعت اخروی، بهشت، یعنی اونی که بره بهشت ابدی. اگر کسی ایمان نداشته باشه، اهل اناد باشه، اون به هیچ وجه بوی بهشت را نمیشه. اما اگر اصل ایمان را داره اما ایمانش ضعیفه، در اثر ضعف ایمان مبتلا به گناهانی شده، وجود این گناهان برای این شخص مانع از اینکه او بره تا او بهشتی که اولیای خدا و کسانی که فوق ملائکه هستن اونجا جایگاه شده است. اولا خدا بین دنیا و آخرت مرتبه قرار داده، عالم متوسطی که در اون عالم میشه جبران اون زشتی ها بشه، یعنی عذاب های موقت. از شب اول قبر شروع میشه تا در قبر، تا عالم برزخ، به اندازه متناسب با اون گناهانش عذاب میشه تا پاک بشه. حال دیگه‌اش پاک میشه، مثل طلایی که میذارن در کوره، مواد زائدش حذف بشه، آب بشه، ذوب بشه، طلای خالص بشه. روز قیامت اینهایی که لیاقت داشتن و یک آلودگی‌های مانع میشد از اینکه برن بهش، پاک شدن دیگه. حالا با چه عاملی برند؟ شفیع روز قیامت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. و اهل بیت او را دست او را میگیرن میبرن درش. خودش هنوز لیاقت این که اون کمالات را اصالتا دریافت کنه نداره، ولی این اندازه در اثر همون ایمانی که پیدا کرده، اعمال صالح مختصری که انجام داده، کارهای خوبی که داشته، نیتهای خیری که داشته، اینا یه شرایطی فراهم کرده که بعد از اینکه آلودگیهاش در عالم برزخ پاک شد، در روز قیامت برای بهشت ابدی بتونه مهمان اولیاء خدا بشه. این معنا رو ما نسبت به خودمون خب بیشترین امیدی که ما داریم برای سعادتمون آخرش همین شفاعته. ولی بیش از اون چه با تصور میکنیم خود شفاعت مراتبی داره. یعنی در بهشت هم اونقدر مراتب متفاوت هست، درجات فرق میکنه و لذائذش تفاوت میکنه که برای ما قابل تصور نیست. انشاءالله وقتی رفتیم بهشت و انشاءالله اونجا فراغتیم و نشستیم با هم گپ بزنیم و شاید بعضی هاشا درک کرده باشیم مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. بله، علی سرر متقابلین، اونجا از این جهت یکی از لذت هاش رو همین گفتگوهای شیرین با هم دیگه است و وصف رحمت های الهی و شکر نعمت های خدا از همین ها هم در بهش لذت میبرد. انشاءالله اگه راه مونده در رفتیم اونا را اونجا با هم صحبت میکنیم. اما اجمالا درجات بهشتی ها بسیار متفاوتی. گاهی شخص احتیاج داره به چند مرتبه شفاعت. اول استادی که بهش درس داده در اونجا روایت داره، معلمی که درس میده به شاگرد اون باعث هدایتش میشه در قیامت هم شفاعتش. یه مرتبه است، ولی تازه خود استاد اصالتا ممکنه جایی در بهشت نداشته باشه یا جاهاش خیلی پایین و نازل باشه. بعد از اون نوبت میرسه به یک بزرگتری که از اولیای خدا که یا اصلا مبتلا به معصیت نشده یا گناهان صغیره‌ای بوده و آمرزیده شده. یه مرتبه دیگری شفاعت خود اون استاد باشه. طبعاً او که شفاعت میشه این توفیلیش هم باید به تبع او شفاعت بشه. این میشه دوتا شفاعت. نوبت میرسه به اون شخص. نه اون نهایتاً احتیاج به معصومین داره و در قله معصومین وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در روایاتی هست اشاراتی و گاهی بعضیاش یادم میاد، حالا دیگه پیر شدم دقیقا عبارت ها یادم نیست، ظن قوی دارم که در بعضیهاش تصریح هست به این که همه انبیا احتیاج به شفاعت پیغمبر اکرم دارن، برای اینکه اینا کمابیش مبتلا به چی میگن ترک اولا شدن. برای جبران همون، برای اون ترک اولا، برای اونها زن میست. حسنات الابرار سیئات المقربین. اونها با اینکه عبادت بسیار بزرگی بوده که ما اهمیت چه نمیتونیم درک کنیم، ولی در این حال یه ترک اولایی که مرتکب شده از اون چه میتونستن برسن تنزلشون دادیم. خب در قرآن حتی نسبت گناه و استغفار و آمرزش نسبت به بعضی انبیا داده شده. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حتی حال طبق اون روایی که تو ذهنم هست، اگر ممکنم من یقین ندارم، شاید آقایون بهتر از خود من بدونن، ذهنم این است که میگه همه انبیا احتیاج به شفاعت پیغمبر اکرم. تنها کسی که فقط خود خدای متعال او را دعوت میکنه به عالی ترین مرتبه قرب خودش پیغمبر اکرم است. همه دیگه احتیاج دارن به کمک انسان‌های دیگر که مراتبی از ضعف‌هاشون رو جبران کنن، برای مرتبه بالاتر نسبی آمادهشون کنن، لیاقت اون رو پیدا کنن. البته بعد از اینکه وارد بهشت ابدی شدن دیگه همون جایی که اثر خواهند موند. اوائل قیامت که هنوز تغییراتی داده میشه، کسی شفاعت میکنه، گناه بعضی آمرزیده میشه، اینا هست، هنوز تغییراتی هست، یعنی هنوز آثاری از نشأه برزخ وجود داره. اما وقتی که اونایی که میرن تو بهش، تو روایت داره که دیگه درهای بهش بسته میشه، کسی که اونجا رفت بیرون نمیاد. کسی هم که رفتن در جهنم درها بسته میشه، بیرون نمیاد. فی عمد ممدده، اون عالم اون دیگه بعد از اون تغییری پیدا نمیشه، هر که هر جا واقع شد دیگه اونجا هست. اما تا اونجا، قبل از اونجا، اوائل عالم آخرت که هنوز بینابین از بین عالم برزخ و قیامت هست، باز هم تغییراتی پیدا میشه و شفاعت در اونجاها آثاری میکنه، برای اینکه کسانی را که کمبودهایی دارند با مهمان شدن برای بزرگترها و کاملترها لیاقت درک مراتبی از اون فیوزات را داشته باشند. خب تا اینجا بعضی از این شبهات هر شد، چون جلسه آخر هم هست و من اینا یکی دوتا دیگه شبهه هم در این زمینه هست، اشارتان عرض بکنن. انشالله این زمینه باشه برای اینکه اساتید محترم حوزه گهگاهی فرصتی بگذارن برای پاسخ دادن به شبهات اعتقادی. همش مسائل عملی و اینها همیشه کارساز نیست، بعضی وقتا احتیاج به پاسخ دادن به شبهات اعتقادی اهمیتش بیشتره. آخرین شبهی که فکر میکنن جا داره بهش اشاره بکنن اینه که خب ما تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که در دنیا اون چه از به وسیله دعای دیگران پیدا میشه جمعه اعدادی داره، نهایتاً آدم باید خودش انتخاب کنه و سرنوشت نهاییش را تعیین کنه. من لیس للانسان الا ما سعی. طبعا کسانی که برای دیگری دعا میکنن، معمولا اون کسی که دعا میکنه مثل این که مرتبه بالاتری داره، میبینه اون پایینتر از خودشه، عطوفتش، رأفتش، دلسوزیش باعث میشه دستش بگیره براش دعا کنه، استغفار کنه. معمولا اینجوری ما گاهی برمیخوریم به این که برمیخوریم هیچی، همه روزه چندین مرتبه دعا میکنیم برای اشرف مخلوقات. نمازی که ما میخونیم، دو رکعت نماز صبح هم که باشه، باید بگیم اللهم صل على محمد و آل محمد. اگه این صلوات نفرستیم نمازمون باطل هیچ فایده نمید. خب این دعا یعنی چی؟ یعنی ما داریم از خدا یه رحمت ویژه‌ای را که حالا نمیدونیم هر کدش، اسمش صلاته و صلات و سلام، برای این درخواست میکنیم از خدا که خدا اون را به پیغمبرش عطا میکنیم. این دیگه چجور دعایی؟ شبه اون وقتی قوی میشه که ما به حسب بسیاری روایاتی که غالبا شیعه اونا رو نقل کردن، گاهی تو روایات اهل سنت هم پیدا میشه نظایرش، ولی معمولا اونایی که ما میشناسیم اینا روایاتیست که از طرق شیعه نقل شد، که اصولا این عالم کلن به توفیل وجود پیغمبر اکرم خلق شدی. از چیزی که همه ما آشنا هستیم این حدیث کساست، ما خلقت و سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا 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 شمس ولا قمر الا فی محبتکم الا لأجلکم و محبتکم. و به این مضمون روایات متعددی هم هست که حالا این حدیث کسا بود، در روایات هم به خصوص در فضائل اهل بیت بابش، و تعبیراتی هم هست که تازه اونا به حد فهم ما تنزلش دادن، ولی حقیقتش خیلی فراتر از اونایی است که امثال عقل امثال بنده بتونه درست هضمش کنه. به هر حال خیلی مقام عالی است. در یه روایتی هم هست به نظرم شاید دالا بازی رو من شک میکنم به خاطر محاسن سفیده که نزلونا عن ربوبیه و قولو فی ناماشیتا، ما را خدا ندونید، صفات خدایی برای ما نگید، اون غلو است و کفر است، اما هرچی غیر از خدایی باشه بگید در ما اهلش هستیم. تازه هرچی بگید اندازه فهم شما هست. خب یکی از این چیزهایی که در این روایات هست اینه که همه خلقت توفیل وجود اونهاست و باز معیداتش و مشابهاتش اینه که هر برکتی در عالم پیدا میشه از شعاعی از نور اونها و برکت اونهاست. حتی بهشت از شعاعی از نور پیغمبر اکرم خلق شده. کل نعمت‌های بهشت از پرتوی از نور پیغمبر اکرم خلق شده. و روایاتی که درباره مثلا وجود مقدس امام زمان جعل الله فرجه و شریف است که هر برکتی که روی زمین نصیب کسی بشه به وساطت ایشون و از صدقه سر ایشون. و ما افتخار میکنیم که یک گوشه چشمی هم به مجلس ما کنند و یک گوشه چشم همه مشکلات مادی و معنوی ما به برکت همون نگاه حل بشه. به هر حال حالا شاید اینا رو بعضی بس عبارت‌های ادبی تلقی کنند از قبیل شعر و مدح‌های ادبی و اینا که خالی از مبالغه نباشه، شاید اینجور فکر کنند، ما هم فرض کنیم همینجور باشه. اما به هر حال اینکه وجود امام واسطه در فیض هست برای شیعیان قابل انکار نیست. خب برای یه همچون کسی ما چطور دعا میکنیم؟ خدایا امام زمان را سالم بدار، برای سلامتی صدقه میدیم. این دعا کردن ما خود این توفیق برای دعا از صدقه سر اوناست که ما موفق میشیم دعا کنیم. عبادتیست دیگه، خیریست به ما میرسه، این توفیقیست، خودش صدقه سر اونا این توفیق رسید به ما میشیم. مشتو با دعا میکنیم که خدایا امام زمان رو سالم بدار، صدقه میدیم برای اینکه ایشون سلامت بشه، بلا ازش دفع بشه. این چه جور جمع میشه؟ حقیقت اینه که من سالهای زیادی روی این فکر میکردم و اینا فکرم به جایی نمیرسید. یه خود با مباحث عقلی پیشرفته خیلی عمیق این چیزهایی برای خودم بافتم و اینا، اما چیزی که قابل بیان باشه و بشه برای دیگران و بلد نبودم. حد اکثر خودم رو یه جوری قانع کردم بعد سالیان زیادی. کلامی از یک بزرگی شنیدم وقتی که هنوز حدود 20 سال سنم بود در مسجد آقای سید عزت‌الله تهران بعد از نماز مرحوم آقای خونسالی یه بزرگی مارمز و منبر میرفت. اسمش الان درست یادم نیست، از علمای بزرگ اصفهان بود. می گفتن ایشون در جوانی در زمان مرحوم های شیخ در قم اسفار می گفتی استاد هست، ولی ایشون تا آخر عمرش که به زحمت منبرم می رفت منبر را تکریم می کرد. یه روز مارام زمنان پای منبر ایشون بودم در تهران تا مسجد پای آقای سید عزت‌الله بعد نماز آقای خونسالی، همراه ایشون شدم. این سوال ازشون کرده که آقا این که ما برای پیغمبر دعا میکنیم صلوات میفرستیم، اون صلوات یعنی دعا دیگه، یعنی از خدا چیزی برای ایشون میخواییم، یعنی اگه ما نمیخواستیم این نبود برای تحصیل و حاصل که محاله، یعنی چیزی نیست، ما به دعا میکنیم که خدا بده بهشون، پس دعای ما مؤثره در ایشون. با اینکه همه چیز توفیل وجود ایشون هست، این چجور میسازی؟ خدا انشاءالله درجات اون مرد را عالی تر کنی. شاید آقایونم بشناسن، من اسمها خیلی اخیراً یادم میره، هرچی فکرم کردم یادم نیمد اسمشون. منبری معروف قدیمی اون وقتی که مثلا این سوالات ازشون کردم، من شاید بیش از 80 سال داشت. من 20 سالم بود تقریبا، 60 سال پیش، 65 سال پیش. ایشون بیان فرمود من ثواب این را اهدا میکنم به روح اون بزرگواری که اینا به من یاد داد. بیان جالب شیرینی است، در قالب تمثیله اما خیلی دلنشینه، آدم را قانع میکنه و دلپذیره، زود میشه پذیرو. گفت شما فرض کنید یک کسی مالک یک باغستانی است، یک بستان بزرگ، یه غلامی هم داره. فرض کنید غلامش هم مثل زمانهای قدیم برده بوده و پول داده خریده، مالکشه. باغی داره، یک غلامی هم داره که هم باغ ملک خودشه، هم یه غلام ملک خودشه. این غلام را وادار میکنه که اون باغ را باغبانی کنه، گلکاری کنه، زیبا کنه، درختاشو باغدار کنه. این غلام اتفاقا خیلی استاد و ماهر است و همه این کارها را میکنه. یه زمین بایری را، یه باغ بزرگ پرمیوه و یه گلستان زیبای خوشعطر و گلهای رنگاره. مالک یه روز حواس میکنه که بره تماشای باغ. بریم یه روز باغ رو ببینیم. الان میره وارد باغ میشه، این غلام میره یکی از این گلها رو میچینه، میاد تقدیم میکنه به صاحب باغ. آیا این گلی که به او داده میشه، این بر مال مالکیت او افزوده میشه؟ این چیزی نداشت حالا گیرش میاد؟ مال خودشه، باغ مال خودشه، این باغبان هم ملک خودشه، پول داده خریده، خرجش هم داده، مزد هم بهش داده که اینجا باغبانی کنه، فرض کن اصلا حقوقی هم بهش میده برای باغبانی. حالا رفته میگه یکی از این گلهایی را که پرورش داده میچینه، میاد تعارف میکنه به صاحب باغ، خوش آمدید، این گل تر خدمت شما تقدیم میکنه. او واقعا کاری نکرده اون باغبان؟ چرا؟ خب رفته ادب کرده دیگه، یک کار مؤدبانه ارزشمندی انجام داده. ولی این کار باعث شده که صاحب باغ چیزی گیرش بیاد که نداشت. اون مال خودش بود، اومده بودم به آقا تماشا کنه، شما شادم به همین گلم برمیخورد میدید روی بوتش. اما این یک کار از روی ادب انجام داد، هم مستحق پاداش فضیلتی پیدا میکنه، هم اون آقا خوشحال میشه از این کار، این لذتی که از این کار ادب میشه بره براش حاصل میشه، چه بسا بعدم جایزه هم بهش بده. ولی چی معناش این نیست که چیزی نداشت گیرش آمدی، مال خودش بود، به خودش تقدیم کرده، باعث میشه که اون تقدیم کننده استفاده کنه، او عزیز بشه، او استحقاق پاداش و جایزه پیدا کنه. ولی باغ مال خودش بود، گلم مال خودش بود، زمین باغبانم مال خودش بود. ما هرچه داریم به برکت پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. بر ما منت گذاشتند که زمینه باغی فراهم کردند که بتونیم تو این باغ رشد کنیم. یکی از کارام اینه که حالا که این توفیق برامون شده که نماز بخونیم، به این نماز مشتمل بر این دعاست، معناش اینه که یک گلی چیدیم داریم تقدیم میکنیم خدمت پیغمبر اکرم. این نماز رو از صدقه سر شما داریم، هم تکوینن هم تشریعن. تکوینن طبق اون اعتقادی که بدونیم همه چیز از پرتوی وجود اونهاست، تشریعن هم از این که اونها به ما یاد دادن نماز بخونین، در این جهتش هم بر ما منت داره. ولی با این کارمون بدون اینکه چیزی بر مالکیت و دارایی پیغمبر اکرم افزوده بشه، ما استحقاق پیدا میکنیم که بیشتر ثواب ببریم، بیشتر مورد لطف قرار بگیریم و متناسب با نیتمون و کیفیت کارمون و کمیتش پاداشی هم از دست مبارک خودشون دریافت کنیم. انشاءالله خدای متعال به برکت عنایات خاص آقای باب زنان همه ما رو مشمول الطاف بیشتر قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.